بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره حجر آیه 40 به بعد. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. قال هذا صراط علی مستقیم. شیطان به خدا عرض میکند که پروردگار من به واسطه این که مرا اغوا کردی و فریب دادی همه بندگانت را، همه مردم را فریب میدهم در زمین و برای اونها زینت می دهم در زمین الا عبادك منهم المخلصین، مگر بندگان تو را که بعضی از اونها مخلصین هستند. الا عبادك، مگر بندگان تو را. من هم المخلصین، عده از این بندگان تو مخلصین هستند. شیطان اینجا همون اول کار اقرار میکند که توانایی اغوای بندگان خدا رو ندارد. بندگان خدا عبادک کسانی هستند که بندگی خدا میکنند. بندگی خدا به عمل نیست، به نیت. یه وقت هست که ما انگیزه خودمون رو از غیر خدا میگیریم، یعنی کارهایی رو که انجام میدیم اگر از ما بپرسن که چرا این کارو کردی، یه جوابی میدیم. مثلا میگیم دلم خواست، خوشم اومد، دوست داشتم. گاهی جوابهای غریزی میدیم. چرا این غذا رو خوردی؟ میگه گرسنم بود. چرا خوابیدی؟ خوابم میومد. هر جوابی که بدیم ربطی به بندگی خدا نداره. بنده خدا کسی است که اگر ازش بپرسند که چرا این کار رو انجام دادی، میگه به خاطر این که خدا خواسته، خدا گفته، خدا دوست داره، رضای خدا درش هست، نه من میخوام، دلم میخواد، گرسنمه، تشنمه، خوابم میاد. درسته گرسنمه، اما چرا وقتی گرسنته غذا میخوری؟ بعضیا اینجوری هن که میگن که خب وقتی گرسنمه باید غذا بخورم دیگه. دیگه چرا نداره؟ او گرسنمه، وقتی گرسنته غذا بخور. یعنی خیلی سطحی، در حد حیوانیت. دیگه میگه چرا نداره. در حالی که وقتی ماه رمضان میشه گرسنت هم هست اما غذا نمیخوری، میگن خب چی شد تو که میگفتی من گرسنم غذا میخورم، حالا که ماه رمضانه چرا نمیخوری؟ مگه گرسنت نیست؟ میگه چرا گرسنمه، تشنم هم هست. خب بخور، چرا نمیخوری؟ میگه نه، خدا گفته در ماه رمضان باید روزه بگیری، امساک کنی، نخوری، نیاشامی. با انگیزه الهی بخوری و بیاشامی. خدا به من اجازه نداده. اگر همه زندگی ما همین جوری بشه، چطور در ماه رمضان حتی در خوردن و نوشیدن هم وصلش میکنی به این که خدا گفته، رضای خدا در اینه. الانم که ماه رمضان نیست، وقتی میخوای غذا بخوری اگر گفتن که چرا میخوری، بگو برای اینکه خدا نگفته نخور. خدا نگفته نخور، خدا اجازه داده. ماه رمضان نیست. توجه داشته باش که برای خدا میخوری و برای خدا امساک میکنی. ما خیال میکنیم فقط ماه رمضان باید برای خدا نخوریم، نیاشامیم. نه، 11 ماه هم در طول سال غیر از ماه رمضان باید برای خدا بخوریم و بیاشامیم. یعنی اگر از ما میپرسن که چرا میخوری، بگو برای این که ماه رمضان نیست. چرا داری نهار میخوری؟ چرا صبحونه خوردی؟ بگو برای این که ماه رمضان نیست. این میشه بندگی خدا. انسانی که همه زندگیش تابع عمل به وظیفه است، تا خدا چی بگه، تا خدا چی بخواد، اعمال مباح رو انجام میده. میگن چرا انجام میدی؟ میگه برای اینکه خدا حرام نکرده. مستحب با انجام میده، برای اینکه خدا مستحب کرده. واجب و انجام میده، برای اینکه خدا واجب کرده. حرام و ترک میکنه، برای اینکه خدا حرام کرده. مکروه رو مرتکب نمیشه، برای اینکه خدا مکروه کرده، خدا دوست نداره. این میشه بنده خدا. بنده خدا کسی است که انگیزه زندگی کردن رو از خدا میگیره. چرا زندگی میکنی؟ خوردن و خوابیدن از لوازم اولیه زندگیه دیگه. و من اگر نخورم، نیاشامم، نخوابم، خب میمیرم. چرا میخوری؟ چون خدا اجازه داده، بلکه خدا واجب کرده خوردنو، که اگر نخوری بخوای بمیری باید بخوری. توجه به این معانی داشتن تو زندگی که من برای خدا زنده ام. اگر خدایی در کار نبود و رضایت خدا نبود، من زنده نمیموندم، زندگی نمیکردم. یاران امام حسین شب عاشورا به امام حسین چی عرض کردن؟ حضرت فرمود فردا همه تون شهید میشه. اینا گفتن که خب شهید میشیم که بشیم، مهم نیست، برای ما مهم نیست، زنده باشیم زنده نباشیم فرقی برای ما نمیکنه. اونی که برای ما مهمه اینه که خدا راضیه یا راضی نیست، ما برحقیم یا برحق نیستیم.
این مهمه.
ببینید فرق یک انسان عادی با یه انسان الهی و ولی خدا همینه، همین یه جمله که ما براش حسابی هم باز نمی کنیم. چه فرقی میکنه؟ میخوای بخوری بخور دیگه، وقتی هم خوردی سیر میشی دیگه، میخوای بخوابی بخواب دیگه، خوابت هم کردی تموم شد، خستگی در میره. خیلی فرق میکنه یه انسان الهی و غیر الهی، فرقش تو همینه. این میگه میخوابم که خوابم میاد، اون میگه میخوابم چون خدا میخواد. همین یک کلمه هر. میگن برای ما مهم نیست زنده باشیم یا مرده باشیم، اصلا ما برای خدا زندگی میکنیم، برای حق زندگی میکنیم، ما دنبال حقیم، ما حق طلبیم، ما حق خواهیم. حق رو بذاری کنار دیگه ما انگیزه ای نداریم، هیچ انگیزه نداریم. این جایگاه، این مقام خیلی مقام بالاییه. ما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم ببینیم ما همه جور انگیزه داریم برای زندگی کردن، برای خوردن، خوابیدن، نوشیدن، سفر رفتن، ورزش کردن، تفریح کردن، مسافرت رفتن، عشق و حال کردن، لذت بردن، همه جور کلی انگیزه داریم. وقتی هم داریم این کارا رو انجام میدیم کاری به حق و باطلش هم نداریم. درسته کارای خلاف نمی کنیم، مباهه، ولی حواسمون نیست، بهش توجه نداریم که من این کاری که دارم انجام میدم بخاطر این که حرام نیست. خیلی حرفه که ما برای خدا زندگی کنیم، این میشه بنده خدا، عبد خدا. شیطان میگه من به اینا راه ندارم، الا عبادک، میگه همه رو فریب میدم، اجمعین، همه، هیچی جا نمیگذارم، همه رو اغوا میکنم، الا عبادک، مگر اونایی که بنده تو هستن. یعنی هیچی دلشون نمیخواد، به خاطر دلشون کار نمیکنن، به خاطر هوا و هوس کار نمیکنن. قبل از اینکه هر کاری رو انجام بدن فکر میکنن این کار درسته یا درست نیست، این کار حق یا حق نیست. اگر درسته حق انجام میدم، حق نیست درست انجام نمیدم، شک دارم، اقدام نمیکنه. قف عند الشبهه، شک داری اقدام نکن، تحقیق کن، بررسی کن تا به نتیجه برسی، مطمئن بشی که داری کار درست انجام میدی. یه وقت جوری نشی که اومدی ثواب کنی کباب از کار در بیاد. خیلی کارا ما انجام دادیم در طول زندگیمون که نیتمونم خوب بوده، یعنی اومدیم ثواب کنیم، بعدن کباب از کار در اومده. انگیزه خوب بوده، انگیخته بد شد. الا عبادک منهم المخلصین، یه قسمی از این بندگان خدا کسانی هستند که اینها مخلصین هستند. کسی که برای خدا کار میکنه بنده خداست، این از مخلصینه. شیطان میگه من به اینام راه ندارم. یه صلواتی مرحمت کن. مخلص کسی است که انگیزش انگیزه الهیه و غیر الهی رو وارد نیتش نمی‌کنه. حالا اینجا بد نیست که این نکته هم عرض کنیم که گاهی اوقات هستش که شما برای خدا کار میکنی اما خالص نیستی، یعنی برای غیر خدا هم هست. خالصاً مخلصاً لله لوجه الله نیست. این میشه قصد قربت. میگن قصد قربت داره که فقها ها در رساله ها فرمودن که باید در عبادات انسان قصد قربت داشته باشه. یعنی حالا خالص هم نبود نماز میخونی، میگن چرا میخونی؟ بگو برای اینکه خدا گفته. حالا تو دلت چیزای دیگه هم هست، ضمناً میخوام مثلا آقام ببینه، مثلا ضمناً میخوام تو اداره نماز بخونم که بگن یه وامی هم میخوان بدن به اینایی که نماز میخونن میدن، مثلا این میشه شرک. ولی قصد قربت داره، یعنی میتونه به قسم حضرت عباس بگه من با قصد قربت نماز خونده، اما خالص نیست، مشوب به انگیزه های غیر الهیه. شرط دومی که فقها در رساله ها برای عبادات ذکر کردن اخلاص از ریاست، یعنی باید مخلص هم باشی، یعنی فقط برای خدا عبادت کنی. این خیلی کار رو سخت کردن و در حقیقت دیگه همه عباداتمون رو باطل کردن رفته به کارش. بله، یعنی فقط خدا، غیر خدا رو توش قصد قربت داری. دو تا شرط کرد، یکی قصد قربت، یکی اخلاص. خیلی نکته جالبیه که حتما باید بهش توجه کنیم که اگر دیدی اخلاص نداری خیال نکن قصد قربت نداری، نه، قصد قربت داری. عمل رو رها نکن، نگو ای بابا ما که قصد قربتمون مشکل داره. نه، قصد قربتت مشکل نداره، اخلاص نیست، اما با همین قصد قربت های مشکل داره که ما کم کم به اخلاص میرسیم. در روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمودن که لا تطلب من الدنیا اربعتن، از دنیا چهار چیز رو طلب نکنید. دنیا جاش نیست. یکیش این است که عملا بلا ریا، عمل بی ریا خالص، اینو از دنیا طلب نکنید. فتب قابلا عمل، اگر بگی من باید صبر کنم تا خالص بشم، مخلص بشم، بعد نماز بخونم، بی عمل میمونی، بی نماز میمونی. اخلاص نمیخواد. قصد قربت کفایت میکنه، ولو شرک، شرکالود، غیر خدا هم درش داخله. کاش ما همون شرکش رو هم داشته باشیم، یعنی یه خورده برای خدا کار کنیم، یه جزءش، یه گوشش هم خدا باشه، همش غیر خدا نباشه. خیلی باز مقاممون بالاست. یعنی اگر که به جایی رسیده باشیم که همه اعمالی رو که انجام میدیم شرکالود باشه، خیلی مقاممون رفته بالا. یعنی تو همه اعمالمون قصد قربت داریم، خیلی مهمه. دستشویی هم که میره برای خدا میره، میخوابه برای خدا میخوابه، میخوره برای خدا میخوره، چه برسه به این که نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، زکات بده، نمیدونم اعمال عبادی انجام بده. اعمال عادی و عرفیش هم برای خدا انجام میده، خیلی مهمه. همین که یاد خدا رو زنده میکنه، زنده نگه داشتن یاد خدا باعث میشه کم کم نیت شما خالص میشه، خورده خورده. یهو که نمیشه به یه نفر گفت که همین الان تو باید همه یه کارهایی که انجام میدی خالصاً مخلصاً لوجه الله باشه، نمیشه که. دست این نیست، دلشه دیگه. دل خیلی چیزا میخواد، بهش بگیم دلت نخواد، گاهی انقدر دل میخواد که این نمیتونه مقابله کنه، نمیتونه مقاومت کنه، همینجور میره دیگه، کاری نداره که این کاری که داره انجام میده رضای خدا هم درش هست یا نیست، که حالا شرک بشه یا نشه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری رو نقل کردن که رو منبر، مثل این که همین مدرسه سپهسالار که الان شده شهید مطهری، اونجا منبر میرفته، اونجا رفته رو منبر گفته که آی مردم، همه اومدن شما رو دعوت به توحید کنن، من میخوام شما رو دعوت به شرک کنم. همه تعجب کردن چی میگه آقا؟ گفت من نمیگم نیتتون خالصاً مخلصاً لوجه الله باشه و غیر خدا درش داخل نباشه، میگم خالصاً مخلصاً لغیر الله نباشه. یه خورده هم خدا رو در نظر بگیرین تو اعمالتون، تو کاراتون، ببین چقدر انبیاء الهی مظلومن. دیر ماها افتادن کسانی که تمام اعمالشون خالصن مخلصن لوجه الله، حالا بالاترش هم هست که میگه، اونها مواجه شدن با ماها، به ما میخوان بگن خالص باشید، با اخلاص کار کنید، باید از شرک شروع کنن، بگن قصد قربت کنید تو اعمالتون، از اینجا شروع کنن، لااقل خدا را هم در نظر بگیرید، یه ذره هم برای خدا حساب باز کنید. همش میگی این مسئولین، نمیدونم دولت، نمیدونم رئیس جمهور، نمیدونم وزیر، وکیل، فلان، برای اینا حساب باز میکنی، یه خورده هم برای خدا بگو، اول خدا دوم اینا. بعضیا میگن میگن چی شد که به موفقیت و پیروزی رسیدی؟ میگه اول خدا دوم مربی. با دوم لااقل حالا بگو اول مربی، دوم مربی، سوم خدا رو هم بذار کنارش. شرکش هم خوبه برای ماها، شرکش هم خوبه چون قصد قربت داره. همین که میگه اول دوم، یعنی اینو گذاشتی بغل اون دیگه، خدا یکی، اینم یکی. لااقل خدا رو در اعمالمون ببینیم، یاد خدا رو زنده نگه داریم. اگر یاد خدا رو زنده نگه داشتیم، کم کم به اخلاص هم میرسیم، از اینجا شروع میشه. خدای متعال خودش ما رو یه جوری خلق کرده که دلمون مملو و از محبت دنیاست، اینجوری خلقمون کرده. انبیاء الهی رو هم فرستاده که به ما بگن در کنار این محبت دنیا محبت خدا و اولیاء خدا رو هم قرار بده. این میشه قصد قربت. کسی که قصد قربت داشته باشه شیطان میتونه اغواش کنه و فریبش بده؟ بله میتونه. شیطان گفته همه رو فریب میدم، اجمعین، لاغوینهم اجمعین الا عبادک، اونایی که بنده تو هستن، یعنی خالصا مخلصا لوجه الله، اینا رو من نمیتونم، زورم به اینا نمیرسه، اینا غیر خدا رو تو اعمالشون در نظر نمیارن، اینا عمل رو فقط برای خدا انجام میدن. به اینا میگیم مخلص. لام مخلص کسره داره، مخلص یعنی حواسش هست غیر خدا رو وارد نکنه، فقط خدا رو در نظر بگیره. من هم المخلصین، یه دسته از اینایی که مخلصن و بنده خدا هستن، عباد الله هستن، اینا اونایی هستن که مخلصن، لامش فتحه داره. اینو نمیشه دیگه خیلی توضیحش داد که اینا کیان دیگه، اینا چیان دیگه، اینا این چه مقامیه که نه فقط قصد قربت دارن، نه فقط اخلاص دارن. یه وقت شما یه کاری رو انجام میدی، میگی من این کار رو برای خدا انجام میدم، سلام علیکم. یه وقت یه کاری رو انجام میدی، میگی من نکردم، خدا کرد، من نکردم. خدا به پیغمبرش تو قرآن فرمود ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اون کاری که تو کردی رو تو نکردی، خدا کرد. اوف، این خیلی رفت بالا، از مخلص رفت بالاتر، شد مخلص. الا عبادک من هم المخلصین، مگر اون بندگان مخلصت که یه عده از اینا هستن مخلصن، یعنی اصلا خودشونو دیگه نمیبینن که بگه من عمل رو برای خدا انجام دادم. میگه من کیم که کاری کنم؟ اصلا خدا خودش کرد، من نبودم، خدا خودش بود، خودش کرد. میشه به اینجا هم رسید؟ اینایی که گفتم و متوجه شدی؟ اگه متوجه شدی بله میشه رسی، میتونی برسی. فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدی یعنی تو خودت داری، یعنی همین الان که گفتم رسیدی، فهمیدی غیر اون چی که خدا بخواد نمیشه. هر چه دلم خواست نه آن شد، هر چه خدا خواست همان شد. غیر خدا دیگه هیچی نمیبینه. میفرماید که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من غیر خدا اصلا ندیدم، نمیبینم. بگی تو کی هستی؟ میگه من، منی در کار نیست، هر چه هست خداست. قل هو الله احد، یک خدا بیشتر نیست، یک ما کسی نیستیم که بگیم یکی من یکی خدا، یکی من یکی خدا نداریم، غیر خدا چیزی نیست. ما همه مخلوق خدا هستیم، یکی من یکی خدا نداریم که خودم و کنار خدا که بگم اول خدا دوم من، گاهی دیدم به این کشتیگیرا میگن که مثلا چی شد تو موفق شدی قهرمان کشتی بشی؟ میگه اول خدا، بعدم تلاش خودم، زحمت پدر مادرم، نمیدونم تشویقای کی، فلان مربیام، میذاره بغل خدا، کنار خدا میذاره. اینا که کنار خدا نیست که، اگه خدا نمیخواد اینا هم نمیتونستن کاری کنن، همش خدا. ما خیال میکنیم خدا یه کسی مثل من و شماست، بعد خودمونو میذاریم کنارش، میگیم خدا، خدا یکی، منم یکی، اول خدا دومم من، اول خدا دوم مربی، اول خدا سوم نمیدونم چی. این اول دوم سوم میکنیم کار خراب میکنه، اینا اخلاص نیست. اول خدا دیدم، دوم خدا دیدم، سوم خدا دیدم. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. غیر خدا اصلا ندیدم و انسانم میتونه به جایی برسه که غیر خدا نبینه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که اینو تکمیلش بخوایم بکنیم بعد بگیم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نماند تا بخواد ببیند. غیر خدایی نیست تا من ببینم. آخه خب غیر خدا رو نشون بده به من که من ببینم. نیست، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. این مقام یه مقامیست که فهمیدنش هم سخته، گفتنش هم مشکله، فهمیدنش هم زحمت داره. یعنی چی؟ این همه آدم پا اینا کی هست؟ چغندر هست؟ میگی غیر خدا هیچکی نبود؟ این همه موجودات، این همه مخلوقات اینا. فلذا میفرماد که الا عبادک من هم المخلصین. یه بخشی از اینا هستن که اینا مخلصین هستن، بهشون میگن که خب تو، یعنی وقتی که اینا میمیرن بعد از مرگ از اینا میپرسن میگن چی آوردی؟ از ما بپرسن میگیم نماز، روزه، حج، حالا اینا که اعماله. از مخلصین بپرسن، مخلصین میگن قلب سلیم، عقل کامل، اللهم ارزقنی عقلا کاملا، لبا راجحا، اینا را آورده، قلبا زکیا، عملا صالحا. یه چیزایی که ما که اینا را نمیتونیم، مثلا اینا را هم نمیتونیم بگیم، ما هم میگیم نماز و روزه و همین کارهای دم دستی. اونا قلب سلیم آوردن. مخلصین اونایی هستن که وقتی به اینا میگن چی آوردین، میگه با کی بودی؟ میگن آقا با تو بودیم. تو کیه؟ من کیم؟ مگه غیر خدا کسی هم هست؟ فلذا به اینا نمیگن، به اینا نمیگن تو چی آوردی، چون این میگه به کی گفتی؟ نمیشه با اینا حرف زد، نمیشه اینا رو مخاطب قرار داد. من نبودم، من نیست. امیر المؤمنین رو کفن سلمان این شعر رو نوشت: وفدت علی الکریم به غیر زادی، وارد شده ام به درگه لطف کریم، نزدم نبود زاد ره و قلب سلیم. هیچی هم نیاوردم. رو کفن سلمان، سلمان دیگه کو تا کسی به سلمان برسه؟ رو کفن سلمان می نویسه که هیچی نیاوردم، دست خالی اومدم. وفدت علی الکریم بغیر زادی من الحسنات والقلب السلیمی، هیچ حسنه ای نیاوردم، هیچ قلب سلیمی ندارم. و حمل الزاده اقبه کل شیء، چقدر زشته. اذا کان الوفود علی الکریم، که آدم وقتی وارد میشه نزد کریم دست پر بره. مهمان یک کریمی شدی، غذا تو برمیداری و خودت از خونه میبری، بیرونت میکنن، برو گم شو بابا، تو غذا برداشتی آوردی اینجا، اینجا منزل کریمه، همه هرچی غذا هست از اینجا میبرن، تو خیال کردی از خودت چیزی داری؟ میگی من نماز خوندم، من روزه گرفتم، من حسنات دارم، من قلب سلیم آوردم، من کامل شدم، من اخلاص دارم. اوه من اخلاص دارم، این من که میگی، تو خیال کردی تو کسی هستی؟ منتها اینجا ها فعلا اینا رو برای اینکه شیطان دیگه این گفته دیگه، که الا عبادک من هم المخلصین گفته دیگه. حالا مخلصین رو تو قرآن ما باید توضیح بدیم، و الا اینجا فعلا سمتش نمیاد. فعلا ما باید برسیم به اخلاص، برسیم به جایی که قلب سلیم پیدا بکنیم، در برابر حق تعالی بنده محض بشیم، عبد حق بشیم. اگه درست بود انجام بده، اگه درست نبود یا شک داشتی کناره گیری کن، توقف کن، عقب نشینی کن. یه وقت خدا میگه که تو عبد منی، عبده و رسوله. یه وقت خودت میگی، میگی من بنده خدا شدم. خودتو میبینی بندگی خدا رو یه مقامی، یک جایگاهی تو ذهنت برای خودت درست کردی و به خودت نسبت میدی، میگی من این شدم. این خراب میکنه کارو. خودتو نبین، بذار خدا بگه عبد منه، خدا بگه بنده منه. خودتو نبین معناش این نیست که داشته های خودت رو عرضه نکنی. اینجا یه مقدار بحث ثقیل میشه، نمیدونیم که مجلس ما چقدر کشش داره. اینایی که میگن من، اینا دو جوره. یه دسته میگن من میدونی کی هستم، من هر کاری دلم بخواد میکنم، هر کاری دلم بخواد میکنم. یه دسته میگن من میدونی کیم، من هر کاری خدا بخواد میکنم. این دوتا با هم قابل مقایسه هم؟ معلومه که مقابل مقایسه نیست. یکی میگه هر کاری دلم میخواد میکنم، یکی میگه هر کاری خدا میخواد میکنم. این دومی میشه مخلص، اولی رو که هیچی. اون شیطان، دست شیطان از پشت بسته، اون هیچ. این دومی که میگه من کسی هستم که هر کاری که خدا بخواد میکنم، این میشه مخلص. ما باید تلاش کنیم به اینجا برسیم فعلا، تا حالا مخلصین بماند. یه وقت یه کسی میگه من به جایی رسیدم که هر کاری دلم بخواد میکنم، ظلم میکنه، زور میگه، حق و ناحق میکنه. یه وقت میگه به جایی رسیدم که جلو ظلم رو بگیرم، نه فقط ظلم نمی کنم، با ظلم مبارزه میکنم. من به جایی رسیدم که خودم رو برای رسیدن به برای حق فدا میکنم. یکی میگه من کسی هستم همه باید برای من فدا بشن، یکی میگه من کسی هستم خودم رو برای همه فدا میکنم. هر دوتا دارن میگن من ها، خوب دقت کنی، هر دوتا دارن میگن من. این دوتا رو با هم فرق بذاریم اول، تا حالا مخلصین وقت بمان. یکی میگه همه باید فدای من بشن، یکی میگه من باید فدای همه بشم. یکی هر کجا بخور بخوره میگه من هستم، یکی دیگه هر کجا میگن آقا ما الان یکی میخواد بره روی مین، محل فداکاریه، میگه من هستم. این میگه من هست، اینجا میگه من، اون اونجا میگه من، این اینجا میگه من. خیلی فرق میکنه. شیطان میگه من به اینی که میگه من آماده فداکاریم تو این راه ندارم، به این کار نمیتونم انجام بدم، اینو نمیتونم گولش بزنم، نمیتونم اغوا کنم، نمیتونم فریبش بدم، چون این برای خودش منافعی نگر نداشته. میگه من هرچی دارم دوست دارم، شمع باشم در دل شبها بسوزم، روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم. یکی از شب تا صبح، از صبح تا شب فکرش اینه که چجوری من اموال دیگران رو به دست بیارم و جمع کنم برای خودم. یکی دیگه شبانه روز فکرش اینه که من چجوری به دیگران کمک کنم، بگردم ببینم نیازمند کجاست، محتاج کجاست، نیازش رو برآورده کنم. تو اولی شیطان راه داره، تو دومی شیطان راه نداره، کاری نمیتونه کنه، منافعی نداره. که علت این که شهدا رو این جور تجلیل میکنن ازشون و براشون ارزش قائل میشن به خاطر همین فداکاری است که اینها داشتن. مثل شمعی که میسوزه و اطرافش رو روشن میکنه اما خودش آخر کار آب میشه، چیزی از خودش باقی نمیمونه. خیلی تعبیر قشنگیه. ما از راه مخلص شدن میتونیم به مخلص شدن برسیم. شمع قبل از این که آب بشه یه چیزی هست، روشن میشه، نور میده، یه حجمی داره. از بس نور میده آب میشه، میرسه به جایی که دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، اون میشه مخلص. یعنی اینقدر فداکاری میکنه، یعنی با مخلص شدن میشه به مخلص شدن رسید. باید بگی من فداکاری میکنم، هر جا فداکاری لازم بود بگو من هستم، هر جا گذشت لازم بود بگو من هستم، هر جا خرج کردنه بگو من هستم، هر جا خوروندنه بگو من هستم، هر جا کمک کردنه بگو من هستم. فرق یا علی و یا حسین همینه دیگه. هر کجا یا علی میگن بگو من هستم. بعضی یا هر کجا یا حسین میگن میگه من هستم. هر کجا خوردنه میگه من هستم. بعد میخوایم به مخلصینم برسیم. البته از بچگی باید به بزرگی رسید، به بچه نباید تحمیل کنی، از بچه نباید انتظار داشته باشیم که مخلص باشه. نه، باید بگیم قصد قربت کن، قصد قربت کن. کم کم به اخلاص میرسه، مخلص میشه، بعد کم کم به مخلصین میرسه. که حالا باز این مخلصین بحث زیاد داره که حالا بمانه بر محمد و آل او صلوات.